بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعداء مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بحث گذشته شواهدی را بر این که ما در کلمه نغز تصرف نکنیم و او را به معنای متیقن ندانیم ذکر فرمودند. در ادامه فرمایش امر دیگری از اموری که به تعبیر ایشان از امور مهمه هست بیان می‌فرمایند که این بیان ایشان اختصاصی به بحث استصحاب ندارد. در بحث حجیت خبر نیز این بحث را بیان فرمودند و اون این است که در محل بحث ما فعلی که حکم مماثل برای او جعل می شود بنابر مبنای جعل حکم مماثل نه مبنای جعل منجزیت، چون در یکی از امور در گذشته عرض کردیم در یکی دو بحث قبل که آیا مستفاده از اخبار جعل منجزیت است یا مستفاده از اخبار جعل حکم مماثل. بنابر این که فعل مشکوک الحکم بقاءً جعل حکم مماثل برای او بشود، آیا این فعل مصداق ابقاء یقین است؟ یعنی فعلی که حکم مماثل برای او جعل شده است مصداق ابقاء یقین است، این یک احتمال، و ترکش نقض ابقاء باشد، یا نسبت به متیقن مثل مبنای شیخ انصاری که به معنای متیقن دانستن، آیا مصداق ابقاء متیقن است که نقض او در ترک اون فعل مصداق نقض متیقن باشد، ایجاد فعل مصداق ابقاء متیقن و ترک فعل مصداق نقض متیقن، این احتمال دوم، یا اینکه نه این فعلی که جعل حکم مماثل برای او شده است این ملزوم ابقاء و ترک او ملزوم نقض است، یعنی لازمه ابقاء این است که شما اون فعل را اتیان کنید، فعلی که جعل حکم مماثل برای شده است. اگر ترک کردید فعل را نیاوردید شما به لازمه ابقاء عمل نکردید، نقض کردید به اصطلاح او را، که در واقع این فعل نه مصداق ابقاء یقین است نه مصداق ابقاء متیقن. بنابر این فرض سوم، اگر اتیان کردید فعل را این مصداق عنوان ابقاء می شود، مصداق عنوان ابقاء نه مصداق ابقاء یقین یا ابقاء متیقن، مصداق عنوان خود ابقاء می شود، و نتیجتاً امر به فعل تارتن امر به فعل حقیقتن تارتن به عنوان خود فعل است، این مربوط به زمان یقین، و اخرى به این عنوان ابقاء هست، این مربوط است به زمان شک. پس در واقع امر به ابقاء شده ایم و این فعل مصداق امر به ابقاء هست و نه مصداق امر به مصداق یقین یا مصداق متیقن. پس مصداق ابقاء یقین یا متیقن شیئون و مصداق خود ابقاء بودن شیئون آخر. در صورتی که بحث انتقال از ملزوم به لازم باشد اتیان فعل مصداق ابقاء هست عنوانن و ترک فعل مصداق نقض اوست عنوانن، که کنایه با این فرض سوم، یا به تعبیر اون دوتا رو اگر یکی حساب کنیم میشه فرض دوم. شبیه همین بحث را در باب حجیت خبر بیان فرمودن. مولا که فرموده است صدق العادل، نتیجه اخبار اعتبار خبر اگر لزوم تصدیق عادل باشد. آیا عنوان هست تصدیق عادل برای فعل، یا اینکه تصدیق عادل لازمه او فعل است، یعنی فعل لازم اون صدق العادل هست؟ بنابر این که تصدیق عادل مصداق او فعل باشد، یعنی فعل مصداق عملی صدق العادل باشد، بنابر این اگر مصداق عملی باشد، عنوان و معنون، عنوان و فعل، یعنی اون عنوان تصدیق عادل و فعل خارجی که شخص به عنوان مصداق صدق العادل عملا ایجاد می کند، این دوتا عنوان و معنون می شوند. ولی بنابر فرض دوم که لازمه تصدیق عادل اتیان فعل باشد در خارج، بنابر این بینشان تلازم خواهد بود، احدهما لازم و دیگری ملزوم، یعنی تصدیق عادل، لزوم تصدیق عادل ملزوم، لازمه او اتیان به فعل هست در خارج. خب اگر بحث کنایه باشد، حالا کنایه با کدوم یکی در بحث حجیت خبر؟ چون این فرمایشات رو اونجا هم بیان کردن، می فرماید کناییت با فرض تلازم سازش دارد، چون کنایه انتقال از لازم به ملزوم هست، نه اینکه با عنوان و معنون بودن کنایه نمی سازد. جهتش هم این است که عنوان و معنون یک چیزن، اختلافشان و تمایزشان بالاعتبار هست، ولی لازم و ملزوم دو امر مستقلن، دو ماهیت مستقله هستن، ولیکن بینشان تلازم هست. توضیح می فرماید این را که چرا معنای کنایی مناسب با تلازم و ملازمه می سازد، ولی با به اصطلاح و عنوان و اون معنون سازش ندارد. جهت این که ابقاء عملی چیه ماهیتش؟ ابقاء عملی یعنی چی؟ در دیروز در یکی از اون شواهدی که ذکر کرده بودیم این مطلب رو بیان کردیم، و اون این که ابقاء عملی غیر از اظهار عملی بقای وجوب بنابر مسلک تحقیق، یا بقای یقین به وجوب، چیزی دیگری نیست. این البته این او برای تردید نیست، اشاره است به اون وجوهی که در سابق بیان شده بود. وقتی این شخص عمل را فعل را اتیان می کند، یعنی چه می کند با این کار؟ میخواد اظهار کند که آقا اون وجوبی که در ظرف یقین بود الان باقی است، یا میخواد اظهار کند که اون یقین به وجوبی که در سابق بود الان من اون یقین را عملا باقی میبینم، ولو اینکه وجدانا ندارم، اما عملا معامله میکنم با این، به نسبت به این فعل معامله ظرف یقین را، یقین به وجوب فعل. و همچنین در بحث خبرم هم همین طور گفته میشود، وقتی شخص عمل میکند به اصطلاح اونچه که مؤدای خبر هست و اتیان میکند مؤدای خبر را، با اتیان مؤدای خبر تصدیق عملی نسبت به خبر دارد. این چیست در واقع؟ این معناش این است که من اظهار میکنم عملا تصدیق اون خبر را، یعنی تصدیق خبر تارتم به لسان هست و اخرى به عمل هست. وقتی حرف گوش کرد و عمل را انجام داد، معناش این است که به اون خبر اعتنا کرده است و نسبت به اون خبر تصدیق عملی کرده است. حالا در مواردی که فعل از افعال تولیدیه انسان باشد، فعل تولیدی با متولد من آیا وحدت دارد یا تعدد دارد؟ در بعضی از موارد فعل تولیدی با منشأ تولید یک چیز است، مثل مسئله احراق و القاء فی النار، وقتی شما کاغذی را در آتش می اندازید یا چوبی را در آتش می اندازید، این القاء فی النار با احراق که بگی شما سوزاندید، البته آتش می سوزاند، ناید چون القاء از شما صادر شده است به شما نسبت میدن بالعرض. خب القاء فی النار با احراق دو چیز است، یا اینکه نه متحدن، اتحاد دارد، اختلافش به اعتبار هست. در اینجا هم گفته می شود اظهار صدق در بحث خبر یا اظهار بقا در بحث استصحاب، اگر عمل کردید این اظهار هم محقق شده است، اظهار صدق در باب خبر وقتی عمل کنید به معدای خبر، اظهار بقا یا بقای اون وجوب یا بقای یقین به وجوب یا بقای متیقن، این هر سه به اون عمل شما صدق می کند، مثل القا و احراق می ماند. اینا یک چیزن، بل اعتبار تفاوت پیدا می کند. و اگر گفتیم که خیر اتحاد ندارد فعل تولیدی با متولد منح، در این صورت اینجا صحیح نیست گفته بشود که اظهار صدق و اظهار بقا با عمل یک چیز است. و چون مرحوم ها شیخ می فرمایند، در سابق هم گفتیم که ایجاد و وجود یک چیزن، اختلافشان بالاعتبار هست، پس بنابراین در اینجا هم فعل متولد منه با خود اون منشأ که منشأ فعل که متولد من هست یک چیز باشند، نه اینکه به اصطلاح دو چیز باشد، اختلافشان بالاعتبار است. اگر ایجاد و وجود یک چیز است، پس فعل تولیدی با منشأ خودش که متولد منه تعبیر می شود از او یک چیز خواهند بود. بنابراین لحاظه که اگر یک چیز شد، خب عنوان اظهار صدق بر عمل صدق می کند، عنوان اظهار بقا بر اون عمل صدق می کند، ولیکن اظهارون للبقاء عملن، اظهارون للتصدیق عملن. نظام فهمند اظهار و ظهور متحدانن به ذات و مختلفانن بل اعتبار. در محل بحث ما آیا این قاعده که عبارت باشد از اتحاد ایجاد و وجود کاشف از این است که اظهار عملی بقا با ابقا یک چیز است یا دو چیز، می‌فهمید؟ اگر این ضابط را ما بخواهیم در اینجا جاری کنیم، این ضابط لا ینطبق علی ما نحن فیه. چرا؟ جهتش این است که می‌فرماید ظهور بقا در محل بحث حجیت استصحاب یا ظهور صدق در باب حجیت خبر، اینها با فعل آیا متحدند یا نه؟ فعل چیست مثلا در باب خبر؟ خبر قائم شده است بر فرض کنین اتیان به صلات جمعه، صلات جمعه یعنی اون فعل صلات جمعه با عنوان تصدیق یک چیز می شود؟ هرگز یک چیز نیست. با ظهور تصدیق، ظهور تصدیق امر انتزاعی از اتیان به صلات جمعه است، نه اینکه متحد با او باشد. برای خاطر اینکه وقتی که این آقا اتیان به صلات جمعه کرد بر طبق معدای خبر، در اینجا فعلی که صادر شده است از او ماهیت مستقلی دارد. اون چه که انتزاع می شود از این اتیان به صلات جمعه، انتزاع می شود عنوان تصدیق عادل، میگه پس این آقا تصدیق عادل کرده است که اتیان به صلات جمعه کرده است. یا در ما نحن فی، اگر شک در بقا طهارت دارد با اینکه یقین به حدوث او داشته است، اگر این آقا افعال متوقفه علی الطهاره را اتیان کند به این فعل صادر از او، مثل صلات، مثل طواف، مثل مس کتابت قرآن و امثال ذلک، به این فعلی که اتیان کرده است انتظار می شود از فعل او چی؟ عنوان اظهار ابغاء اون یقین به طهارت یا ابغاء طهارت فرق می کند. پس بنابراً علی‌هذا چون ماهیت اون فعل غیر از ماهیت تصدیق عادل در باب خبر یا اظهار ابغاء در باب استصحاب، پس بنابراین چون متفاوتند نمی شود بگیم که اینها یک چیز است و اختلافشان بالاعتبار هست. اگر این شد خب نتیجتاً ما اتحاد عنوان و معنون را در اینجا ما نداریم. لذا می فرمایند ظهور بقا یا ظهور صدق، این ظهور صدق می خورد به باب خبر، اینها غیر متحدند با خود فعل بل دو موجود متباینند. اگر متباین شدن لازمش عدم اتحاد اظهار بقا با فعل هست، بلکه فعل می شود چی؟ ما به ظهور، کما اینکه در بحث خبر گفته می شود فعل ما به تصدیق است. اون چه که منشأ تصدیق است که ما ازش می توانیم انتزاع کنیم تصدیق عادل را، فعل صادر از شخص است، که ما اینکه در اینجا از این فعل صادر از شخص شاک در بقا انتزاع می شود عنوان اینکه این آقا ابغاء کرده است. و از کجا میگوید ابغاء کرده است؟ میگه از فعلی که ازش صادر شده است. پس فعل میشود ما بهی ظهور الابغاء. پس کما اینکه در اونجا فعل ما بهی تصدیق العادل. خب پس ما اگر نقض را نقض عملی بدانیم، کما اینکه در باب خبر تصدیق را تصدیق عملی بدانیم، اتحاد عنوان و معنون در کار نیست. اگر اتحاد عنوان و معنون در کار نبود، اینجا باید بگیم عنوان و فعل عنوان و معنون نیستن. اگر عنوان و معنون نبودن باب کنایه به میان میاد، که در صورتی که عنوان و معنون نبودن بلکه لازم و ملزوم بودن، کنائیت با عدم اتحاد عنوان و معنون سازش دارد. اگر با عنوان و معنون باشد دیگه کنائیت معنا ندارد، چون در باب کنایه هیچ وقت شی کنایه نمیشود از خودش. عنوان و معنون یک چیزن، دو چیز نیستن. بین عنوان و معنون عنوان ملازمه نیست که انتقال از لازم به ملزوم یا از ملزوم به لازم باشد. پس بنابراین علی‌هذا کنائیت به اصطلاح اساس او بر تعدد لازم و ملزوم از ماهیتن، باید اینها متعدد باشند. بین شی و نفس خودش کنائیت معنا ندارد. حالا فعل و عنوان اظهار، فعل اظهار بقا یا فعل و عنوان اظهار تصدیق، اینا دو چیزن نه شیء واحد. اگر دو چیز شدن پس بنابراین کنائیت معنا پیدا می کند الا یک مطلب، و اون اینه که ما در یکی از امور گذشته بیان کردیم که لازم نیست لا تنقض را اگر کنایه باشد حتما نقض را نقض عملی بدانید، که ما اینکه ابغا را ابغا عملی بدانید، بلکه امکان دارد ما نقض یا ابغا را نقض و ابغا عنوانی بدانیم. در کنایت همین مقدار هم کافی است، لازم نیست که شما به عنوان نقض عملی بگین که اساس مثلا کنایه قوامش به این است که نقض را نقض عملی بدانید. نه خیر، مشهور البته قائلن که اگر کنایه صاحب کفایه اگر کنایه بدانید لا تنقض را از ابغا، باید نقض و ابغا را عملی بدانید. ایشون میفهمن نه، متوقفه بر این که ابغا و نقض را عملی بدانیم نیست. چرا؟ خوب التفات بفرمایید تا وجهش روشن بشه. در یکی از اون امور عرض کردیم ایجاب از ناحیه شارع مقتضی تشریعی است نحو العمل. کاری که شارع با ایجاب میکند چه میکند؟ مقتضی برای اتیان عمل از ناحیه مکلف تشریعا درست شده نه تکوینا، چون شارع با جعل احکام تغییری در تکوین نداده. لذا شخص مکلف اگر در مقام طاعت باشد اتیان میکند، اگرم به هر حال اهل تمرد باشد و طغیان اتیان نمیکند. یه چیز واضحیه. لذا افراد مطیع به اراده و اختیار خودشان اعمال واجبه را انجام میدن یا مناهی را ترک میکنن. عصات با سوء اختیار خودشان ترک واجب یا اتیان محرمات میکنن. این امر واضحی است. پس جعل شارع نسبت به احکام الزامیه چه نقشی در رابطه با فعل مکلف دارند؟ واضح است که این جعل غیر از جعل مقتضی تشریعی برای احکام الزامیه برای افعال صادر از مکلف یا تروک منصوب الی المکلف چیزی دیگری و شأن دیگری ندارن، تصرف در تکوین نیست. این رو دانستید؟ خب یقین به وجوب نسبت به حکم در مکلف، اینو گفتیم اینا رو قبلا، یقین به وجوبی که مکلف مطیع مکلف که دارد، این در حقیقت مقتضی تکوینی است برای اتیان عمل. پس وقتی آقای زید که در مقام طاعت است علم دارد به اینکه وجوب باقی است، چیکار میکند؟ چون در مقام طاعت مولاست، این علم او محرک میشود که او فعل را اتیان کند. این علم او محرک تکوینی است و مقتضی تکوینی است. لذا بین ایجاب شارع و علم مکلف به وجوب این تفاوت را مرحوم حاشیه قائل شدن که اول را مقتضی تشریعی می نامند و دومی را مقتضی تکوینی. پس اقتضای تکوینی و واضح است که اقتضای تکوینی کاملا متفاوت است با اقتضای تشریعی. فعل صادر از مکلف از مقتضیات ایجاب بودن یک معنا دارد و از مقتضیات یقین به وجوب بودن معنای آخری دارد. چرا؟ چون اگر مقتضی تشریعی شد، مقتضا هم مقتضای تشریعی است. نمیشد مقتضی تشریعی باشد، مقتضا از وعاء تشریع خارج باشد. لذا بودن فعل از مقتضیات ایجاب که بر اساس اقتضای تشریعی فعل از ناحیه مولاست و ایجاب مولاست، اینش معنای خاص خودش را دارد. و اینکه فعل از مقتضیات یقین مکلف باشد، این معنای خاص خودش را پیدا می کند. فعل علا احد المقتضیین کاشفیت دارد، ولی بنابر مقتضی معنای دو دیگر کاشفیت ندارد. کاشفیت فعل بنابر چیست؟ بنابر فرض اول است که ما ایجاب را مقتضی تشریعی فعل بدانیم. پس فعل صادر از مکلف کاشفون از ایجاب مولا. ولی بنابر فرض دوم که فعل از مقتضیات ایجاب باشد، فعل از مقتضیات یقین باشد، اینجا دیگه بحث کاشفیت نیست، بلکه لازمه اینکه این یقین دارد این است که فعل را اتیان میکند، نه اینکه این فعل کشف از چیزی داشته باشد. کشف از چیزی ندارد، بلکه خودش از توابع یقین این مکلف مطیع است. خب چه تفاوتی بین این دو وجه هست؟ تفاوت بین الوجهین این است که در بحث انتقال از ایجاب تشریعی و اقتضای تشریعی به فعل صادر از مکلف، اونجا صحبت از انتقال از لازم به ملزوم معنا پیدا می کند، ولی در حال متفاوتن هست. ولی در فرض دوم عکس اون فرض اول می شود. بنابراین که ما ایجاب تشریعی را مقتضی فعل بدانیم، ایجاب تشریعی در واقع امر به لازم شده است برای انتقال به ملزوم او. ملزومش چیست؟ فعل. لازم چون احکام شرعی، نگید این عکس می شود، نه، احکام شرعی به لحاظ ملاکات نفس الامریه است، پس در واقع ایجاب شارع لازمه اون مصلحت موجوده در فعل است، در متعلق است، که مولا اون مصلحت را می بیند لذا نسبت به او جعل وجوب می فرماید. پس می شود ایجاب شارع لازم فعل صادر از مکلف. و بنابر این که برعکس باشد، چون یقین به وجوب دارد اتیان به فعل می کند، اینجا امر به ملزوم برای انتقال امر به لازم اوست، لذا نهی از نقض یقین را بنابر فرض دوم می توانیم نهی از نقض عملی بدانیم، و اون عبارت است از ترک کاشف، ترکی که کاشف از عدم یقین به وجوبی است که باعث تکوینی نحو الفعل است. بنابر فرض دوم ترک کرده است کاشف را، این ترک کرده از فعل را، این ترک فعل کاشف از چیست؟ که مان که خود فعل کاشف از یقین به وجوب بوده است که مقتضی تکوینی فعل است، ترک او هم کاشفیت دارد. اگر فعل را اتیان نکرد، این کاشف از عدم یقین به باعث تکوینی نحو الفعل است. عبارات واقعا دقیقه و همینجور که عرض میکنیم معنا کنیم. پس بنابراین علی هذا در اینجا بنابر فرض دوم که ما فعل را از مقتضیات یقین به وجوب بدانیم، اینجا کاشف فعل کاشفون از این که به اصطلاح این شخص یقین به وجوب دارد، و ترک او کاشفون از این که یقینی که باعث نحو الفعل باشد ندارد. ولی بنابر این اقتضای تشریعی، اونجا امر به لازم در واقع برای انتقال امر به ملزوم است، یعنی امر مولا موجب انتقال این می شود که امر نحو الفعل داریم. حالا نهی از نقض یقین را ما باید نهی حقیقی معنا کنیم، یا اینکه نه، نهی ادعایی؟ مرحوم عاشق می‌فرماید بنابر مقدماتی که ذکر شد، ما این نهی را نهی حقیقی هم میتوانیم، بلکه باید هم نهی حقیقی. این مطالب بیان می‌شود تا کنایی بودن در نزد خودشان را متفاوت بدانن با معنای کنایی که صاحب کفایه ادعا کردن. تقریبی بیشترش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.